خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عین 27 خروج نفس از قوه به فعل و مخرج آن. عبارت رو تا مقداری خوندیم، فرمود نفس از طوری به طور دیگر انتقالی جوهری دارد. برای این انتقال که ارتقای آن است، از نقص به کمال ممکن مخرجی مفارق لازم است، زیرا صور علمیه از مواد عاری بوده، از قوه و استعداد خالی می باشند. پس ظرف آن مسانخ آنهاست و واهب و متهب نیز از ماده و احکامش آریند. تا همینجا حالا عبارت رو نگه داریم ببینیم بحث چیه. یه مقدمه‌ای که اینجا لازمه و جلسه قبلم عرض کردیم اون اینه که باید بدونیم علم یک موجوده، علم یک حقیقته، وجود داره علم و تمام آثار علم رو هم میبینیم. این ساختمون اثر چیه؟ علمه. این بلنگو اثر علمه، این کتاب، این قالی، لباس تنمون، اینها همه آثار علمن. پس علم وجود داره، این نکته رو تأکید میکنیم روش، علم وجود داره. حالا وجود علم چه نحوه وجودیه؟ آیا وجود مادیه؟ یعنی طول و عرض و عمق و ارتفاع داره که نداره؟ علم هم که میگیم عزیزان، بعضی ها فکر میکنن علوم معقول و مثلا فلسفه و نه آقا، علم از محسوسات، همین که شما پاد میخاره، علم داری که پاد داره میخاره، این علم خودش، منو جلو خودت میبینی، علم داری به من، علم پیدا میکنی به من، صدایی رو میشنه، اینا علم، از اینا شروع میشه تا این که شما در دلت میدونی من رو دوست داری، این علم داری به این محبت، در دلت میدونی که فلان چیز را دشمن می‌داری، علم داری به این بغض. تا بریم در مفاهیم، مفهوم قدرت، مفهوم زیبایی، کل مفاهیمی که وجود داره، مفهوم نیرو و معقولات، اون معقولات اولیه مثل انسان کلی، انسان به وجه کلی، درخت به وجه کلی یا معقولات ثانویه، وجود، علم داری شما به وجود، مفهوم وجود، ماهیت، اینها چی هن؟ جزء معقولات، اینا همه جزء مراتب علم هن. خب علم آیا خودش مادیه؟ یعنی دارای خصوصیات ماده است؟ چون ماده را قبلا تعریف کردیم، چیزی که دارای طول و عرض و عمق و ارتفاع و وزن و بو و رنگ و اینها باشه. میبینیم که علم دارای هیچ کدوم از اینا نیست. ماده قابل انقسامه، میشه نصفش کرد، قابل تجزیه است، در حالی که علم قابل تجزیه نیست. دو تا چهار تا رو نمیشه نصف کرد. میگیم ظرف علم باید یک ظرفی باشه که با علم مسانخ باشه، سنخیت داشته باشه با این. گفتیم ظرف رب گوجه رو نمیشه علم توش بریزی، که آخه مغز ما ماده است، طول و عرض و عمق و رنگ و بو و وزن داره. چطور معنا میتونه بره تو مغز؟ چطور مفهوم یک معنا بخواد در مغز جا بگیره؟ حتی در یه سلول باشه، کجای سلول میخواد جا بگیره؟ اصلا این بحثاشو قبلا گفتیم که ما در علم حضور میخواهیم، علم ما در نزد ما حاضر است، یادتون باشه این بحثو خیلی روش کار کردیم. در حالی که گفتیم ماده خودش در نزد خودش حضور نداره، ماده خودش از خودش غایبه، هزارم که ماده رو ریز کنی دارای بعده، یک هزارم میلیمتر دارای بعده، این ورش از اون ورش خبر نداره، غایب ماده از خودش و نمیتونه محل علم باشه، چون علم حضوره و اصلا ماده از سنخ علم نیست، علم از سنخ ماده نیست. پس ظرف علم هم باید چی باشه؟ مجرد از ماده باشه، همون جوری که علم مجرد از ماده است. این یه مبحثی بود که قبلا اینو گذرونده بودیم، الان خیلی اینجا کاری نداریم، بحثمون یه قسمت دیگه است. میگیم این علمی که به ما داده میشه، علمی که شما به دست میاری خودت که نداشتی، میگه نه ندارم. گفتیم علم یه چیه؟ یک موجود حقیقیه، علم یک موجود حقیقیه. جناب آقای عالم، آقای دانشمند که الان علم داری، بعضی از علوم رو داری، تو اینا رو خودت داشتی؟ میگه نه خودم نداشتم. چجوری به دست آوردی؟ میگه من این علوم رو کسب کرده ام. میگیم خب ما بحثمون همینه، شما علم را چگونه کسب کردی؟ چیزی را که نداشتی دارا شدی، چگونه دارا شدی؟ میگه من رفتم سر کلاس استاد نشستم، استاد برای من درس داد، من عالم شدم، علم رو استاد به من داد. میگیم خب استاد چگونه علم به شما داد؟ استاد چگونه به شما علم داد؟ میگه استاد حرف زد، به این طریق تکلم علم به من منتقل شد. میگه خب ما دقیقاً میخوایم اینجا رو موشکافی کنیم، ببینیم علم که یک موجود حقیقیه چجوری به وسیله صحبت کردن به شما منتقل شده. صحبت کردن چیه؟ صحبت کردن یک صوته. صوت چیه؟ یک تموج حواست که به وسیله حنجره و دهن ما به وجود میاد. حالا صوت کلن تموج حواست، صوت که از ما خارج میشه که بهش میگیم سخن و صحبت، توسط حنجره و دهان و لب و لب و یعنی هوا موج میخوره، یه موج مکانیکیه که سرعتش هم 300 متر در ثانیه است. سرعت صوت میدونید 300 متر در ثانیه، یعنی اگه یه کسی 900 متری شما یه تیر شلیک کنه، 3 ثانیه طول میکشه تا شما صداشو بشنوید. اون کسایی که آموزش نظامی دیدن میدونن، تو آموزش نظامی میخوای ببینی دشمن چند متری توه، میگه آتیش دهنه رو که میبینی بشمر، 1 2 3 صدا رو شنیدی تق، بفهم 900 متر با تو فاصله داره، چون صوت 300 متر در ثانیه راه میره، یه موج دیگه طول میکشه تا بره. خب این صوت که از دهن استاد میاد بیرون یک موج هواست، آیا علم رو این موج نشسته میاد میره تو گوش تو؟ آره اینجوریه، چون گفتی استاد به وسیله حرف زدن به من علم میده، استاد به وسیله حرف زدن به من علم میده. حرف زدن صوت تموج هواست. آیا این علم روی این موج هوا میشینه میاد میره تو گوش تو؟ میگه دقیقا نمیدونم، باید بررسی کنیم ببینیم واقعا چجوری. آخه بیم خب ما موارد دیگرم بررسی میکنیم. آیا هر موجی علم داره؟ اگه اینجوری میگی که شما علم رو موج هوا نشسته، خب خیلی امواج دیگه هستن. اگه بنا باشه علم روی موج باشه، رو موجای دیگه هم باید باشه و خیلی امواجی هستن تو این عالم، در حالی که میبینیم از اونا هیچ علمی به ما منتقل نمیشه. و ثانیاً استاد اگر بیاد به زبون ژاپنی با تو حرف بزنه، صوتش میاد به تو میرسه، علمش هم به تو میرسه؟ نه. چرا؟ مگه علم رو اون موج ننشسته؟ صحبت یه تموج هواست، صوته. اگر علمی که از استاد به تو منتقل میشه توسط صحبت کردنه، یعنی توسط این تموج هواست، استاد به زبان ژاپنی هم صحبت کنه، باید این تموج هوا میاد به تو میرسه که اگر علمی اون رو باشه باید به تو باز منتقل بشه. چرا منتقل نمیشه؟ خب نمیدونم، جا داره برای فکر کردن. ما از استاد چجوری علم میگیریم؟ یعنی استاد چگونه به ما علم میدهد؟ چیزی را که نداریم دارا میشویم. قبلش گفتیم وجود علم موجوده، علم یه حقیقته. آیا تمام امواج تو این عالم علم روشون نهفته است؟ نه. آیا استاد به هر زبانی که حرف بزنه علم به ما منتقل میشه؟ نه. پس نکنه اصلا ربطی به صوت استاد نداره. چرا؟ چون موقعی که شما تو خونه نشستی تنها کتاب میخوانی، علم میگیری یا نمیگیری؟ بله علم به دست میارم. اونجا علم چجوری به تو منتقل میشه؟ اونجا چجور از نادانی به دانایی میرسی؟ اونجا که دیگه نه صوتی هست نه استادی هست. کتاب هم که خودش علم داره یا نداره؟ جواب بدید. کتاب خودش علم نداره؟ کتاب هم یه کاغذه، یه سری جوهر روش ریخته شده با یه شکل خاص. علم نیستش که این. علم اون حضوره، این که حضور نداره که. پس وقتی تو خونه کتاب میخونی علم به تو داده میشه، اونجا چجوری علم به تو منتقل میشه؟ جای فکر داره، جای بحث داره. اصلا کتابم نه، شما تک تنها تو خونه نشستی روی یک مسئله اندیشه میکنی، مسئله ای رو که نمیدانی، بعد با مقدماتی که داری اونها رو کنار هم میچینی، یه مرتبه به مطلب میرسی، یه مرتبه دانا میشوی، پی میبری یافتم. جریان افلاطون میخواست محیط و مساحت حجم اشیاء غیر مکعب و مثلث، اشیایی که طول و ضلع و ایناشون مشخص نیست. ما مکعب داریم که مستطیله، عرض و طولش مشخصه، اینا رو اندازه میگیریم، ضرب میکنیم، جمع میکنیم، به دست میاریم حجمشو. ولی یه قلوه سنگ که شما از زمین بر میدارید، اینو چجوری میخوای حجمشو اندازه بگیری؟ طولش نه طول مشخصی داره، یعنی با شست رفته نیست که شما بخوای اندازه بگیری. افلاطون رو این فکر میکرد که چجور میشه اندازه گرفت. بعد رفته بود حمام، حمامای یونانی مثل همین استخر ماننده، خب گرم میکردن آب گرم، مثل خزینه خودمون، حالا خزینه بود دیگه، میرفتن توش خودشون حالا میشستن. و افلاطون داخل حمام وقتی وارد آب شد، دید آب میاد بالا، من میرم تو آب. وقتی از آب میام بیرون، آب میاد پایین. یک مرتبه داد زد، یافتم، دوید بیرون همون جوری. حالا لنگی چیزی هم بهش بوده احتمالا. گفت شیعو میذاریم داخل آب، هر چقدر که آب آمد بالا، اون مقدار آب محاسبه میکنیم، میفهمیم حجم این چقدر بوده. یافتم. انسان تو خلوت خودش میشینه، مقدماتو میچینه، یه مرتبه میگه یافتم، علمو پیدا کردم. این پیدا کردی، اینجا کی به تو علم داد؟ وقتی فکر کردی به نتیجه رسیدی، بفرما ببینم این نتیجه‌ای که تو نداشتی نادان بودی نسبت به این. تو نسبت به این نتیجه نادان بودی، دانا شدی، علمی رو نداشتی دارا شدی. اینجا کی به تو علم داد؟ اینجا که دیگه نه استاد بود نه کتاب بود، از کجا؟ خودت که نداشتی. ببینید علم گفتیم یه موجوده، یه وجود حقیقیه، مثل پول که مثلا شما دارید، پول نداری، یه مرتبه تو جیبت پول میاد، باید کسی بهت بده. اگه یه روز دیدی تو جیبت پوله، بس یا خانومت پول گذاشتی تو جیبت، که از این کارا نمی کنن، ور ندارن جیبتون نمیذارن، خود به خود که پول نمیاد تو جیب شما. علم، استاد اگه علم بهت میده، چجوری علم بهت میده؟ کتاب بهت علم میده، چجوری میده؟ تو خلوت خودت که اندیشه میکنی، چگونه علم به تو داده میشود؟ تو خلوت خودت که اندیشه میکنی، چگونه به تو علم داده میشود؟ میگیم علم همون جوری که در ما گفتیم باید مسانخ باشه با ظرفش، با اون ظرف گیرنده علم که ما هستیم، اون ظرف باید مجرد باشه. علم هم معدنی داره که از اون معدن این علم افاضه می شود، که اون معدن هم مجرده. وقتی شما فکر میکنی در مسئله ای، خودت رو در معرض اون فیض اون موجود مجرد قرار میدهی. مثل چی؟ مثل رادیویی که موجش رو میگردونی، یه مرتبه میاد روی یک موج خاص برقرار میشه ارتباط. فکر کردن هم همینه. شما وقتی اندیشه میکنید، اندیشت وقتی درست باشه، در مسیری قرار میگیری که علم بر تو افاضه میشود از جانب یک موجودی، یه حقیقتی به تو علم داده میشود، که ما اسم اون موجودو میذاریم عقل فعال. و در شریعت بهش میگیم جبرئیل که افاضه کننده علمه. وقتی هم که استاد حرف میزنه باز همینه، استاد به تو علمی نمیدهد. استاد داره چیکار میکنه با حرف زدنش؟ استاد با حرف زدنش داره بلند بلند فکر میکنه، یعنی تو رو میبره تو اون مسیری که فکر کنی افاضه صورت میگیره. گفتیم وقتی فکر درست باشه در اون مسیر حرکت کنی، از ناحیه عقل فعال افاضه صورت میگیره. استاد هم به تو علم نمیده که، استاد تو رو تو اون موجتو تنظیم میکنه، تو رو میاره در مسیری که به تو از جانب اون عقل فعال علم عطا میشود. گرفتید مطلب چی شد؟ کتاب هم که میخونی، نویسنده کتاب افکار خودش رو نوشته. شما وقتی او رو میخونی در مسیر فکری او به اون نتیجهی میرسی، یعنی موج تنظیم میشه با همونی که اون نویسنده مثلا گرفته و مطلب رو دریافت میکنی. پس کتاب، نوار، استاد، اینا معدن، معد یعنی کمککارن، یعنی شما رو دارن میبرن به سمتی که افاضه به سمت به سوی شما صورت بگیره. و الا علم اصلا در عالم ماده علم وجود نداره، علم مطلقاً مربوط به ملکوته، علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. شما در هر زمینه ای که فکر میکنید تو همون زمینه به شما افاضه صورت میگیره. شما در مورد مسئله ریاضی فکر کنید، مطلب شیمی که به شما کشف نمیشه. در مورد ادبیات فارسی فکر کنی که مثلا فیزیک، مطلب فیزیک برات منکشف نمیشه. تو همون مسیری که فکرت رو حرکت میدی موجت داره تنظیم میشه که از اون شأن جبرئیلی، از اون شأن عقل فعال علم رو دریافت میکنی. یعنی یک حقیقت مجرد از ماده هست که منبع علمه، منبع علم، منبع تمام علومه. و هر کسی تو هر مسیری که تفکر میکنه تو اون مسیر اگر بتونه به اونجا موجشو تنظیم کنه، چون خیلی وقت طرف فکر میکنه به هیچ جا نمیرسه، مجبور میشه بره از دیگری بپرسه، او مسیر درسته بهش نشون میده. خیلی وقت هم شما میایید سر کلاس مطلب میشنوی هیچی متوجه نمیشی، برای اینکه اونجا اتصالت با عقل فعال برقرار نمیشه که اون مطلب رو بگیری. مطلق علوم، چه علوم تجربی، شما تجربه میکنی، یه چیزی رو علمی رو به دست میاری، اینم از اون ور داره میاد، فرق نمیکنه ها. علم آزمون و خطا، علم تجربی، این علمم از اون طرف داره میاد. فکر نکنید فقط علوم عرفان رو مثلا میگیم، نه، مطلق دانش از اون طرف میاد. این طرف رو گفتیم علم باید مسانخ باشه با ظرفش، یعنی ظرف علم باید مسانخ با علم باشه. از اون طرف هم همین جوره، اونورم باید یک ظرفی باشد مجرد از ماده و همسنخ علم که این رو افاضه کنه به این ور. اون رو بهش میگیم مخرج نفس از نقص به کمال. اون حقیقت رو که عقل فعال جبرئیل هرچی اسمشو میذاریم، میگیم مخرج نفس از نقص به کمال. حرکت چی بود اصلا تعریفش؟ گفتیم حرکت خروج نفس از نقص به کماله. اونی که نفس رو حرکت میده، اونی که نفس رو متکامل میکنه، کمال میبخشد به نفس. چون نفس که خودش نداره، که نفس خودش که دارا نیست. میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. جناس شعرش، ذات نایافته از هستی بخش، بخشی از هستی رو نپذیرفته، کی تواند که شود هستی بخش. موجودی که کمال ندارد باید دیگری به او کمال بدهد. کمال رو از کجا پیدا میکنه؟ دیگری بهش افاضه میکنه. حالا اینجا خیلی حرفای دیگه ای هم پیش میاد. علوم وحیانی، یا بریم با از ابتدا شروع کنیم. گفتیم فکر، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. حالا بالاتر از فکر چیه؟ حدسه. حدس در شریعت بهش میگیم فراست، که بدون مقدمات به نتیجه طرف پی ببره. چون ما در فکر کردن مقدمات احتیاج داریم، مقدمات کنار هم بچینیم اون نتیجه رو مثلا به دست بیاریم. اما در حدس این گونه نیست، یعنی طرف احتیاج به مقدم چینی ندارد، نتیجه رو به دست میاره، یک مرتبه پی میبره. مثل اون شخصی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت گفت سؤالی دارم. حضرت فرمود میخوای هم سؤالت رو جواب بدم، هم سؤالت رو بگم، هم جوابت رو؟ گفت بله آقا بفرمایید. فرمود سؤالت اینه؟ گفت بله آقا درسته. فرمود جوابت هم اینه؟ گفت آقا شما از کجا میدونی؟ شما وحی بهتون میشه، پیغمبرید مثلا؟ فرمود نه، این فراسته. که پیامبر اکرم فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. بترسید از فراست مؤمن که او نظر میکند به نور الله. این رو در فلسفه میگیم چی؟ حدس. یعنی بدون مقدمه پی به نتیجه بردن. فکر نیست، فکر چون حرکت بود، آهسته آهسته میرفتی، این یک مرتبه میرسه. بالاتر از حدس، بالاتر از حدس میشه الهام. بالاتر از حدس میشود الهام، و بالاتر از الهام میشود وحی، که به قول صاحب کتاب آجان میفرمودن وحی دیگه اون قوی ترین نوع کشفه. قوی ترین و بالاترین نوع کشف اون وحیه. تمام اینها همون اتصال با عقل فعاله، اتصال با اون جبرئیل، اتصال با اون حقیقت، با اون معدن علمه که علمو دریافت میکنه، که هر کس به فراخور خودش، به فراخور یک کسی ده بار باید این مطلب رو بخونه تا بفهمه، تا سیمش وصل بشه. یک کسی هست تا بسم الله رو میگی تا آخرش میخونه. که این دیگه حالا اون استعداد طرف اون که ابن سینا یه مطلبی رو داره، میگه شما انسان‌های گول رو نگاه کن. گول همون قول، شنیدی قول؟ کسی که عقل نداره میگیم قوله یا گوله، کودنه. هر چی براش توضیح بدی حالیش نمیشه، به سختی میتونه مطلبی رو بفهمه. از اون طرف اون سر رو نگاه کن، انسان‌های زیرک با فراست، تا مطلب رو میگیری تا آخرش میخونه چی میخوای بگی، میگه ببین چقدر تفاوت هست. بعد میگه خب تفاوت بیشتر از اینم هست، حالا بیشتر از این آدم زیرک هم هست. اون دیگه منتها میشه جزء اقسام وحی، اون دیگه زیرکی نیست. نمیشه به پیامبر خدا بگی خیلی آدم زیرکیه یا خیلی باهوشه، نه، اون دیگه فوق این هاست، اون دیگه کشفه، برداشته شدن پرده هاست. همش زیر سر همینه. یعنی ما یک حقیقتی هستیم متصل به ملکوت، متصل به اون مبدأ، به یک معدن علم، و علم مطلقاً از اونجا بر ما افاضه می شود. هر علمی در هر زمینه‌ای که هست، اینا همه کمک‌کارن. یعنی استاد و نوار و کتاب و اینها کمک میکنن، نه اینکه اینا علم به ما بدن. یکی از چیزایی که کمک میکنه در اتصال به این مبدأ علمی، به این معدن علم، طهارت. مخصوصاً طهارت، پاکی در امور شهوانی. پاکی و طهارت در امور شهوانی. همین مخرجی رو که اینجا بحث شد که ما رو از نقص به کمال میرسونه، ما قبلا یه نطفه بودیم، چجور آمدیم به این مرتبه رسیدیم، یک حقیقتی ما رو تکامل داده تا اینجا رسونده. اون حقیقت مراحل و مراتبی داره که بهش میگیم روح. فرمود مؤمن دارای روح الایمانه، متصل به روح الایمانه. و تا موقعی که گناه نکرده، این روح المؤمن، روح الایمان همراه مؤمن هست. به محض این که مشغول گناه میشه، این روح الایمان ازش قطع میشه، بریده میشه، مگر اینکه توبه کنه. تازه اگه توبه کنه، اگر سیمش وصل بشه. لذا خیلی ها بودن، اهل علم بودن، گناه مرتکب شدن، یه مرتبه همه چیشون رفته، دیدم هیچی دیگه بلد نیستم، تمام اونهایی که داده شده سیم قطع شد. همینه زیر سر اون روح الایمان. روایاتش هم زیاده، قبلا هم خیلی برای عزیزان گفتیم، همه زیر سر همین مخرج نفس از نقص به کمال. خب اون خط اول فرمود برای این انتقال که ارتقای آن است از نقص به کمال ممکن، کمالی که ممکن هست برای انسان یعنی برسه، مخرجی مفارق لازم است. یه خارج کننده ای می‌خوایم، یه چیزی باید ما رو از نقص به کمال برسونه، یه چیزی باید به ما کمال بده. زیرا صور علمیه از مواد عاری بوده و از قوه و استعداد خالی می باشن. چرا میگید مفارق باشه؟ مفارق در مقابل چیه؟ مقارنه. مقارن مادیه. میگه این موجود باید مفارق باشه. میگه چرا باید مفارق باشه؟ میفرماد برای اینکه صور علمیه از مواد عاری هن. علم گفتیم مجرد از ماده است. پس ظرف اون واهب، اون دهنده هم باید از ماده مجرد باشه و از قوه و استعداد خالی باشن، چون قوه و استعداد مربوط به چیه؟ ماده است. قبلا اینو بحثشو گفتیم. پس ظرف آن مسانخ آنهاست. پس ظرف علم هم همسنخ اون صور علمی است. و واهب و متهب نیز از ماده و احکامش عاری اند. واهب اون هب کننده علم، متهب اون گیرنده است. واهب دهنده است، متهب گیرنده است. می فرماد واهب و متهب نیز از ماده و احکامش عاری اند. دهنده و گیرنده علم هم از ماده و احکامش باید عاری باشند. خب فرمود بنابر این خروج نفس از قوه به فعل، برای اینکه از قوه به فعلیت برسه، راهی است برای اثبات مفارق. برای اینکه ما اثبات مفارقات کنیم، اثبات کنیم که موجوداتی مفارق از ماده وجود دارن، یکیش همین رسیدن نفس از نقص به کماله. چنان که فارابی در رساله اثبات مفارقات بر این راه رفته است. در اثبات مفارقات بحثو از همینجا پیش میکشه، یعنی خروج نفس از نقص به سوی کمال. خب چه کسی این رو از نقص به کمال میبره؟ نفسو یه مخرجی داره، خودش که نمیتونه خارج بشه. اونی که این رو خارج میکنه از نقص به کمال، او چگونه موجودی است؟ اون کسی که به ما علم میدهد چگونه موجودی است؟ فاعل پیش از انجام فعلش موجود است. فاعل باید قبل از اینکه فعلی رو انجام بده خودش موجود باشه. اون که میخواد هبه کنه، قبل از هبه کردنش باید خودش موجود باشه. پس فاعل از فعل و متهبش اقواست. پس فاعل از فعل خودش و از اون گیرندش قوی تره. اون کسی که جان، پس فاعل مفارق، عبارت دوباره بخونین. پس بله اینجا رو پس باید اضافه کنید که پس فاعل مفارق، حالا میتونید اینجوری بنویسید که فاعل پس فاعل مفارق از فعل و متهبش اقواست، چون سمت فاعلیت داره دیگه، قوی تره. دهنده همیشه قوی تر از گیرنده است. دهنده قوی تر از گیرنده است، چون سمت فاعلی داره. اقواس از این خب این اقوا بودن رو حالا میخواد بحث کنه که چجور قوی تره. سپس باید گفت که دهنده شی باید پیش از شی موجود باشد. اون که بخواد شی رو عطا کنه، خودش نسبت به قابل که سبقت داره، نسبت به قابل نسبت به این گیرنده که سبقت داره. خب قبل از این که من باشم که این علمو بگیرم، قبل از منم تازه کسانی بودن، پس اون موجود مجرد قبل از من بوده. این که هیچ، اصلا قبل از این که انسانی به وجود بیاد باید بوده باشه، چون تقدم داره بر اینجا. دهنده شی باید پیش از شی موجود باشد، بلکه قبل از فیض حتی. خودش دارای آن باشد، ها؟ سپس باید گفت که دهنده شی باید پیش از شی واجد آن باشد، نمیشه موجود باشد. خب این مطلب خیلی عوض میشه. سپس باید گفت دهنده شی باید پیش از شی واجد آن باشد. حالا واجد آن مثلا کمال باشد. افاضه کننده شی پیش از افاضه کردن باید خودش داشته باشه که افاضه کنه، همون ذاته نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، باید خودش دارا باشه تا افاضه کنه. که یک این مطلب رو آقا جان در کتاب دروس معرفت نفس خیلی به تفصیل اونجا بحث کردن، که معطی شی باید واجد شی باشه، فاقد شی نمیتونه باشه. که یعنی شما اگه پول نداشته باشی که نمیتونی به کسی پول بدی. مگه میشه کسی نداشته باشه بعد به دیگری بده؟ کمالی رو نداشته باشه بعد به دیگری بده؟ مگه میشه؟ پس اون کسی که معطی کماله خودش صاحب کماله. اون کسی که معطی کماله خودش صاحب کماله. پس جمیع صور عقلیه علمیه برای مفیز به طور بالفعل حاصلند. پس جمیع صور عقلیه علمیه، تمام معقولات، تمام علوم، علوم حقیقی برای مفیز افاضه کننده به طور بالفعل حاصلند، نه اینکه بالقوه بتون دارای اونا بشه. تمام علوم در مخزنی هست، در یه معدنه، معدن مجرد از ماده. حالا دقت کنید که ائمه اطهار میفرمان نحن خزنت و علم الله، ما خزینه علم خداییم. یعنی چی؟ ما خزینه علم خداوندیم. حالا ما بحثمون رو حالا اون مفارقه، اون موجود مفارق رو داریم کار داریم. یه موجود مفارقی هست که ما رو از نقص به کمال میرسونه، یک موجود مفارقی هست که به ما علم میده، برای همگان هم هست، نه فقط فکر کنید انسان‌های خوب، به همه موجودات، به همه انسان‌ها. منتها اونی که طاهره، اونی که پاکه، اونی که دینداره، اونی که انسان الهیه دریافت می‌کنه. هرچی پاکتر، هرچی دیندارتر، مؤمنتر، البته بستگی به یه سری شرایط دیگه هم داره، دریافتش از اون بیشتر، فهمش قوی تر. مفارق خزانه صور علمیه است و مفارق یعنی موجود مفارق خزانه صور علمیه است، اون خزینه علمه. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزانه او در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم او را مگر به قدر معلوم، به اندازه معلوم نازل میشه از اون خزینه، از اون خزائن بگید از. و ام من شیء الا عندنا خزائن و جمع خزائن خزینه هاست و از این خزینه ها به قدر معلوم مشخص نازل میشه، چون قدر نخوره اندازه نخوره در لیلة القدر یک مرتبه است در این عالم که فیض در اونجا تقدیر میخوره، اندازه میخوره، بعد میرسه به عالم کسرت و میرسه به عالم ماده که اون حقیقت رو، اون معدن علم رو گاهی وقت میگیم با بسم الله. حالا اینجا فلسفیش داریم بحث میکنیم، در عرفان هم همین هست، اون حقیقت علم، اون معدن علم که جبرئیلش بنامیم، عقل فعالش بگیم یا پدر آسمانی بگیم. خب حالا تا شرحش که دیگه انشالله تو راه مشهدیم دیگه، ها جلسه دیگه، تا انشالله بعد از زیارت امام هشتم. السلام علیکم و رحمت الله.